اینه در آینده. من این صحبت رو پارسالم کردم، امسالم میگم، خیلی که الان میبینی جلو خط امام وایسادن و پارسال تو خط امام بودن، بنده در صحبت کردم گفته بودم اگر یه روزی دیدی اینا وایسادن تعجب نکنی، حتی اگر روحانی هم باشن. الان هم عرض میکنم دشمنان دلقوه خط امام، چه روحانی چه غیر روحانی، کسانی هم که جنبه روشن فکرانه درشون میچربه به تعهد دینیشون، ولی که امروز نباشن. چون خط امام یه خطیست که از یک آبشخور، از یک مبدع دیگه شروع شده، این یه مبدع دیگه داره، منتهای دیگه یه خانه خادره. بنابراین بنده تعجب نمی کنم از یه سری ائتلاف ها و از این برنامه ها بودم، با این دید که آدم نگاه میکنم. خب این یک مسئله بود در باب موقعیت فعلی. و تنها کاری که بقیده بنده خودم ندارم، البته ما توصیه نمیکنم همه این کارو بکنن، این هست که از لحاظ تئوریک و نظری ما قبل از اون که ادعا بکنیم میخواییم اسلام شناسی بکنیم، اسلام رو بشناسیم، قرآن رو بشناسیم، شروع بکنیم به شناخت کفر، یعنی فرهنگ حاکم، فرهنگ غرب. ببینیم این چی هست. اگر کفر رو بشناسیم، احتمال این که اسلام رو بدون خلط و التقاط بتونیم دریافت کنیم بیشتر هست. میدونیم که اسلام و دین صرفا تئوری نیست که ما بحث تئوریک روش بکنیم، به عمل هم بستگی داره، ولی حالا از نظر تئوریک داریم. اگر به جای کلاس‌های اسلام شناسی بیان کلاس‌های کفر شناسی بذارم خیلی بهتره. چرا؟ من یه جایی اینو گفتم، همون جایی که کلاسم رو قطع کردم، برادر و خواهرای مذهبی بودن، گفتن نه خیر ما میخواییم این دنبال اسلام شناسی. گفتیم خب خیلی خوب، شما به دنبال اسلام شناسی، بنده من این دنبال کفر شناسی، آخرش به هم میرسیم. گفتن چطور به هم میرسیم؟ گفتیم هیچی، اون اسلامی که شما شناختید همون کفریه که بنده میگم، اون کفری که بنده معرفی میکنم همون اسلامی که شما شناختید. چون هر چی اصالت فرد، اصالت جمع، دموکراسی، ترقی خواهی، تجدد، همه رو می‌ریزی تو اسلام. خب اون کفری هم که بنده از زبان خود متفکرین کفر بیان میکنم همون هست، از زبان خودشون هم میگیم دیگه. از جمله این آنتیا که در قدیم بودن، یه عده بودن ضد بهایی، یه عده ضد صوفی، یه عده ضد مثلا فرض کنید که حالا من نشنیدم، مثلا فرض کنید ضد سنی، مثلا نشنیدیم فرض اینجوری ضد بخواد درست بشه، ولی ضد بهایی و ضد صوفی وجود داشت. اینا چه کار میکردن؟ اینا اگرم از اول قرار نداشتن، بعد در جریان کار که واقع میشدن کلن میرفتن در یه محدوده تنگی که این همون ضد مارکسیست های حرفه اینجوری که هر چی اونا گفتن واریش بکنن بشه اسلام. حضرت علی جمله داره دیگه، هر چی عبدر انزلنی سم انزلنی سم انزلنی حتی یقول معاویه تو ولی، روزگار منو پایین آورد پایین آورد پایین آورد، تا اینکه مردم میگن علی و معاویه، معاویه و علی، اصلا این دوتا متضاد با هم هم نیستن که ما بخوایم علی رو از ضدش معاویه بشناسیم. اینجوری نیست. خب معاویه چیه که علی کدوم جنبه است که وارونش کنیم علی بشه؟ اگه میشه همچه چیزی، وارونه معاویه خیلی میشه، فرض کنیم میشه مثلا یکی از خوارج، مثلا یه مسلمون عادی مثلا ساده، یه علی که وارونه معاویه نیست. حالا ما اسلام رو انقدر بیاریم پایین بیاریم پایین بیاریم پایین بیاریم پایین که بشه تصویر معکوس بهاییت، تصویر معکوس صوفیه فراماسون زده متأخر، بشه تصویر معکوس مارکسیست. اسلام نمیشه که. بنابراین من در این مسئله شک دارم، اصلا به طور شک چی یقین دارم که اینها هم با بهائیت مبارزه میکنن، هم نادانسته با اسلام، هم با صوفیه، هم با اسلام. چون اینجوری نباید با مسائل مواجه شد. اگر خداگاهی حاصل بشه نسبت به کفر به طور کلی، سوادی پیدا کنی، کتابی بخونی، اگر میخواییم روشنفکرانه و فکورانه برخورد کنیم، خب کلن چون که صد آیت نود هم پیش ماست، شما وقتی مسئله رو درست مطرح کنید، خود به خود مارکسیسم رد میشه، خود اصلا طرح نمیشه. بنده که اینجا دست و پا شکسته مطرح کردم، یه سری از ورقایی که اینجا دادن دوستانی گفتن ما یه سری سوالات و شبهه های در مورد مارکسیسم و اینا داشتیم، الان میبینیم اصلا غلط بیخ، یعنی به طرز غلطی و نادرستی اون سوال ها برامون مطرح شده بود، الان دیگه اصلا سوال منتفی شده. چیه؟ خود اطلاعی شاید اون برادر یا خواهر نداشتن برای اینکه معنی دقیق ترقی چیه. کتابی هم خوب خوندن، دیدن که ترقی که این باشه، پس سوال این اصلا بیجاست، یه سری مسئله حله. حالا ما بیان در محدوده هجویات اونا معکوس بکنیم همه چیز رو، بگیم اسلامی. خواه نخواه از نظر سیاسی هم وقتی که اینجوری عقیدمون باشه، موضع‌گیریمون خراب تر میاد. مسائل سیاسی هم نمیتونیم در وسعتش مطرح بکنیم، در یه محدوده خاص. چنان که الان یه عده مدارس اسلامی مثلا بودن تو تهران، اینا مقاومت میکنن در برابر اینکه همه مدارس مؤثر از اطراف خودشون بگیره، میگن نه ما میخوایم مدرسه‌مون چون سالها اسلامی بوده هنوزم اسلامی باشه. ببینید فرو رفتن در این محدوده که در یه چارچوبه محصول اسلامی تربیت کنن. زمان طاغوت درست بود، حالا که حکومت کل ایران اسلامی شده، جمهوری از مستقر شده، باز دیگه زمان طاغوته. خب شما بیاید کارتتون بدید وزارت آموزش پرورش رو اسلامی کنید، چرا باید بگید یه مدرسه ملی تو کوچه فلان رو بخواید اسلامی کنید؟ اونم با همون شیوه های اون زمان، بچه ها زیاد تو کوچه نگردن، زیاد نیان، بی‌تربیت میشن. خب اینجوری که نمیشه که. الان تو کوچه تظاهرات، تو کوچه که دیگه لاتبازی نیست که مثلا به اون صورت حسابه. خب اینا یه دیدای تنگه که خانه‌ها رو موضع‌گیری های سیاسی هم تاثیر میذاره. من به طور کلی همه رو گفتم و امیدواریم با یک خودآگاهی که پیدا میشه این مسئله منتفی بشه. حالا به من اینجا به دلیل اینکه یه سری سوالات و اینها باقی مونده، به بنده گفتن که به سوالات پاسخ بدم. دوستانی که سوال من، چون اون سوالات تو جیب حساب لباس دیگر هم بوده، جا گذاشتم در منزل، اگر اونایی که سوال داشتن و سوالشون در جریان بحث پاسخش رو پیدا نکرده، کماکان سر سوالشون باقی باشن، لطفاً بنویسن بدن که من اونها رو گم کردم. ضمناً به من امروز وقت دادن تا ساعت 1 صحبت کنم، اینجوری 4 ساعت هم بنده خسته میشم و نمیکشم واقعا، هم شما میخواید یک ربعی یا نیم ساعتی هر چقدر صلاح میدونید تعطیل بشه، برگردیم تا ساعت 1 که من به سوالاتون پاسخ بدم. دو مسئله رو از من پرسیدن که دوستان گفتن بگید حتما. یکی از من سوال کرده بود که صحبت آینده هم یک ساعت دیگه، یعنی یک ساعتی که میخوایم صحبت کنیم، گفتم که اولا قرار گذاشتم در هر پایان هر جلسه نیم ساعت کسی در باب دریافت خودش از امام و راه امام صحبت کنه. یکی از دوستانم یه سوال خوبی از من کرده بود، من اکراه داشتم در جواب دادنش. پرسیدم از دوستان، گفتم به این شرط که به دیگرانم هم همین حکم رو بکنید، نه به من یکی، که انشاءالله هم نمیشه. گفت شما گفتید که به ماقال فقط توجه نکنید، به منقال هم دقت کنید، یعنی صرفا نگید این حرف چیه، بپرسید چی داره میگه. من یه باری نمیدونم در صحبت خصوصی بوده گفتم یا در پشت این تریبون، گفتم من اگر حدیث انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، اگر حدیثش ضعیف نباشه، من یقین دارم یا در مورد خاصی بوده یا دنبالش چیزایی بوده که تکمیل میکرده. این خودش خود به خود ناقصه. ما ببینیم چی میگن، اصلا نپرسیم کی داره این حرفو میزنه. صحیح نیست. ارتش باید نوسازی بشه. اون کی میگه اینو؟ شما میدید همه گروه سیاسی گفتن، خود امام هم گفت، یه دم گفتن ارتش خلقی به پا میکنه. خب کدوم ها بگیم حرف رو توجه به کی میگه تا ما نفهمیم کی میگه، معنی حرف دریافت نمیشه. جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ هست، اینو حافظ میگه. فرض کنید که چه میگه جهان اینطوری، باید ببینیم من اگه بفهمیم حافظه میدونیم منظور حافظ از جهان چیه، منظور او از جهان چیه. به هم فهمیده نمیشه اگه معلوم باشه من حال چی. اینو ما گفتیم. دوستان گفتن که یکی دو نفر تو یاد داشتن بود، مثل شخصی هم گفتن، گفتن شما اینجا اومدی صحبت هایی کردی و ما نمیدونیم که خودتون که داری صحبت هایی میکنید چه موضعی دارید، کی هستی فلا میان. خب بگی تا آقای منقال کی؟ گفتم خب البته اینجا صحیح نیست که این مسئله فقط در مورد من مطرح بشه، اگر به دیگران هم این مسئله گفته بشه که بیان در مورد خودشون بگن میگن. گفت نه، حالا شما که این پیشنهاد کردید خودتون این کارو بکن که باید. من درباره شخص خودم، نه به معنی شخص، به معنی نقطه نظرهایی که در این زمینه دارم، چند جمله رو در بحث آیندهی که 20 دقیقه دیگه نیم ساعت دیگه خواهیم داشت مطرح میکنم. و وقتی که میخوام درباره امام صحبت کنیم، شما بدونید که لااقل این از نقطه نظر کسیست که این نقطه ضعف ها رو داره، یا احیانا نقاط قوت. به هر حال من به کلیه سوالاتتون در این بخش آینده جواب میدم و فقط سوال و جوابه. این رو میتونید شفاهی هم بپرسید. دست دارم. یه نکته اساسی رو البته اینجا حالا تو بحث ما جاش نیست، ولی به هر حال باید بهش التفات کرد. ما که این اندازه کمبودها رو گفتیم و این بحث ها رو مطرح کردیم، یه عده به حق سوال کردن که خب پس به چه چیزی میشه امیدوار بود. بنده به حق یعنی امیدوار این رو از اوضاع و احوال درس گرفتم، در کتابی نخونده بودم، درس گرفتم که به چیزی که باید امیدوار بود به تعهد ایمانی و قلبی مردم. حالا یا این مردم توده های مستضعف شهری و روستایی هستن، کارگرده خان، همه چی تو هم، یا ممکنه این افراد متعهدی که اونی که براشون اصل و مبناست قرآن و سنت و حکمت ائمه هداست، اونا ممکنه روشن فکر یعنی درس خوندن باشن، به اینها امیدواری هست. الان ببینید، امیدواریم که دولت جدیدی که تشکیل شده، چون من چند نفرشون رو که شخصا از نزدیک می‌شناسم، واقعا از کسانی هستن که تعهد دینی و ایمانیشون جدی و اساسی و می‌شناسم از نزدیک. روشن فکرم اگر باشن چیز همچین به قول معروف دندانگیری ندارن، ولی بعد از یعنی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بیشترین خدمات و کارهای انقلابی رو تونستن صورت بده و واقعا من بعضیش نمیشناسم که تمام امور یک شهر یک استان رو اداره میکردن بدون هیچ زمینه. چرا؟ چون همه چیز که در اگر در کتاب نوشته شده بود که انقلاب رو روشنفکرا تلا کرده بودن و برده بودن. بنابراین چیزی که اصالت داره برای ما همون تعهد ایمانی مردم مستضعف ایران هست، همون خدا طلبی شده. منتها این مسئله در شخصیت امام خمینی به صورت آگاهانه و عالمانه اسلامی در میاد. یعنی امام وقتی طرح مسئله لله بودن رو میکنه، علاوه بر این که همون تعهد ایمانی رو در عالی ترین مدارجش داره، آگاهی و معرفت و علم به اون هم داره. اون تفاسیر سوره حمد رو من استادایی رو میشناسم، یعنی دیگران هم بودن پای درسشون که اینا استادان برجسته فلسفه هستن و تحصیل کرده های خارج هستن اصلا، و خوشبختانه معروفیت هم ندارن، چون به روزنامه ها بود نمیدونم مصاحبه های متداول آلوده نشدن. اینها مثلا ساعت ها من میدونم نوار امام رو گوش میدادن، به خود من میگفتم براشون بیارم، و وقتی امام تفسیر سوره حمد رو میگفت، یکی از اساتید ما که معروفه که میگن هیچ کس رو قبول نداره، این به همه سپرده بود که هر کی تلفن کرد بگید که فعلا داره صحبت گوش میده تفسیر سوره حمد امام. و انشاءالله تعالی امیدوارم که سطح فلسفه و فکر رو اینا توی مملکت بیاد بالا، اون وقت خواهید دید که یکی از اون جملات امام عالی تر از بالاترین مسائلی است که امروز روشن فکری از اومانیسم گذشته و پیش رو اروپایی داره روش بحث میکنه. لذا میبینیم همون الله اکبر توده های مستضعف ما یه شیفته پیدا میکنه، مثل روژه گارودی که مارکسیست هم هست، میگه در الله اکبر ایرانی ها مسلمانان ایران یک چیز تازهی برای دنیا داره طرح میشه. پس ما که اصالت میدیم، اصالت نیست چون ما گفتیم پس ما اصالت بشیدیم، اصلا دنیای آینده تعلق به الله اکبر و به تعهد ایمانی شما داره. حالا فراماسون ها و صهیونیست های بین المللی که با همه یکی، همه صهیونیسم و فراماسونری یکیه. صهیونیسم اینو گفتم بارا، اداره کننده فراماسونری صهیونیسم، و اینا خب تو مطبوعات فعلا میگن، فحش میدن، مینویسن، اینا مسائل سیاسیه، ولی در محافلی که فکر مطرحه، این سخنان امام و جریان و حوادثی که داره میگذره عجیب مطرحه. حتی در روسیه مسئله جدی گرفته شد. حالا برخوردهای ما در حال میتونست حساب شده تر از این باشه. یعنی ما برخوردی که با دانشمندان و متفکرین اونجا میکنیم غیر از مثلا مذاکره درباره گاز باشه، خب اون که مسئله اقتصادیه. بعد میگه من از خود آقای دکتر مکشی شنیدم نمایشگاه کتابای اسلامی که در شهرهای مهم روسیه گذاشته، میگفت از پر جمعیت ترین نمایشگاه بود و همه نیومد، اصلا یک تشنگی خاصی. و من میخواستم که آقای دکتر مکشی تا اینجا بود بگم بیاد اینجا برای شما سخنرانی بکنه در زمینه مسائل، متاسفانه مجبور شد سریعا برگرده به روسیه، نشد. خب اینا دیگه یه سری خبره، روسیه در آینده اینطور خواهد شد نیست، این چیزایی که داره میگذره. یا کتابای سولجنیتسین رو بخونید که از نسل جدید روسیه سخن میگه، کتاباش هم در همون روسیه چاپ شده بود، اینا غیر از اون هست که ممنوع هست. این گرایش به دین بعد از 60 سال انقلاب الهادی میبینیم اصلا به یه طرز دیگری جریان داره. حالا تأسف ما چیه؟ تأسف ما اینه که توده های مستضعف جهان قلبن کشیده میشن به طرف انقلاب ما. روشن فکرانی که در سطوح بالاتری از این علم و فلسفه و عقل و تجربه اومانیستی معاصر گذشتن وارد فضاهای بالاتری دارن میشن، اونا از یه سطوح بالاتری نزدیک شدن به الله اکبر ما و به امام. وقت با بنده که روبرو میشن به عنوان نظریه پرداز و تئوریسیان میبینن همون مبتذلاتی که اونا دیگه 50 سال ولش کردن و اصلا بلغور میکنن به عنوان اسلام دارن ارائه میدن. ما اینو داریم میگیم، اون که چیز تازه‌ای نیست، این چیزی که از مد افتاده، این خطر. بنابراین من که دارم میگم به این جهت قضیه دارم اشاره میکنم، وگرنه اگر این مملکت، من شخصا اینجوری ترجیح میدم که دانشگاه بسته باشه، یه مملکت سراسر کشاورزی روستایی و مؤمن و اسلامی درست بشه، این اصلا برای دنیا جاذبه داره. صحبت این که ما اینجوری خوشمون میاد باشه نیست. شما نپرسید از خودتون چرا هیپی های غربی که قال من از روشن فکران رو تحصیل کرده هان کشور خودشون رو ول میکنن میرن نپال و جاهای که کمتر اثری از تمدن است، یه اصالتی رو میخوان بلکه اونجا پیدا کنن که در کشور خودشون نیست. حالا نپالی بیاد به اونا بگه که آه نپال هم مثلا فرض کنید وضعش خوبه، شبیه به مثلا فلان شهر آمریکاست، خب یارو میذاره فرار میکنه میره، چون این تازه از اونجا در رفته. ایناست که ما متاسفانه وقتی میخوایم اسلام رو تفسیر عالمانه و روشن فکرانش کنیم خراب میکنیم، به دلایلی که عرض کردم. یه مقداری اصلا اطلاع نداریم، سوء نیتی نیست، یه مقداری هم جاذبه غرب و تعهد غربیمون بدون اینکه خودمون مطلع باشیم میچربه به تعهد اسلامیمون. لذا زیربنا روبنا مکانیزم دینامیز ده بگو از اینها میبافیم به هم دیگه ارائه میدیم. حالا ممکنه برای یه بیچاره دانش آموزی یا دانشجویی که مطالعه نداشته اینا جاذبه داشته باشه، ولی برای یه بابایی که دیگه اینا جز دروس دبیرستانیشون بوده که اهمیتی نداره. کتابی که الان خونده میشه در رشته فلسفه و اگر کسی رو بلد باشه فوق لیسانس فلسفه 100% قبولش میکنن، یه کتابی به نام مابعد الطبیعه نوشته پولفولکیه، اینو مقدمه‌ش رو بخونید. این 2/5 یا 3/5 کتاب دبیرستانی فلسفه فرانسه در 20 سال 25 سال پیش دبیرستان. اینجا اگه کسی اون 2/5 یا 3/5 رو بخونه که غالبا چند ترم هی میارن مشکل، این تازه قبول میشه. حالا ما بیایم اونو که مال دبیرستانه و ور افتاده دیگه دست نمیدم، اونو چیزای مهمتری آوردن، مشکلتر و مهمتر، اونو بیایم من در آوردی آیه قرآن هی از این وضوع در داریم زمینش که میگیم اسلام اینه، خب اصلا مضحکه برام. بنابراین اون چیزی که ما داریم بهش اشاره میکنیم اینه، تعهد ایمانی و قلبی و اسلامیمون باید این به مراتب قوی بشه، مهذب بشیم از هر رنگی که الله، و بعد در این مسیر آگاهی کسب کنیم هم نسبت به کفر هم نسبت به اسلام. یه سوالی که از برادرها که گفت شما میگید کفر شناسی، شاید یه دفعه کنن یعنی الان مطالعه اسلامی نکنیم فقط بریم غربو بخونیم بعد مثلا چند سال که تموم شد بیام اسلامی، نه این نیست. اگر ما مهذب باشیم این مطالعاتی که میکنیم برای این نباشه که یه روزی یه جای مثلا فرض کنیم جمعیتی رو جمع کنیم و به هر حال از این نمد کلاهی بسازیم، اینجوری نباشه، واقعا به این قصد که به هر حال روزی که میخوایم بمیریم با خیال راحت بمیریم. اگر به هر دو جهان یک نفس زنم با دوست، مرا ز هر دو جهان حاصل آن نفس باشد. اگه یه نفس فقط دم من بناس بکشیم از روی اینکه خوب الحمدلله به یه حقیقتی که یه عمر دنبالش بودیم رسیدیم، اون نفس آخر ارزش تمام عمر دو جهان رو داریم، به این قصد که واقعا به یک حقیقتی میخواییم برسیم با یه آرامش یا با یه یقینی بمیریم، کور نمیریم، به این قصد اگر واقعا بریم مطمئن باشید که شما بخواید چه نخواید روی اطرافیاتون تاثیر میذارید. راه رفتنتون، حرف زدنتون، غذا خوردنتون، زندگی کردنتون تغییر میده افراد، بدون اینکه شما اراده بخواید بکنید، برنامه بخواید بذارید، طبقه بندی کنید، مرحله بندی کنید، خود به خود تاثیر میذاره. اینه که عمل اولیاء ما و ائمه هدا حجته، هر کارشون حجته، تعیین کننده است. و ما به این سمت میریم. اینم مطالعات در این زمینه میکنیم، در زمینه اسلامی هم مطالعات میکنیم، منتها منظم، اما اسمش رو تحقیق نمیذاریم، اسمش رو کار نمیدونم کشف قوانین قرآن نمیذاریم. چرا؟ چون یه نگاه به خودمون میکنیم. من که میخوام بار 1000 تنی رو بردارم، اول بیام ببینم این لیوان رو میتونم بلند کنم یا نه. خب وقتی دیدم نمیتونم، همچین ادعایی نمیکنم، صبر میکنم تا این نیرو رو کسب کنم بعدم. بنابراین این که من گفتم اول کفر شناسی و بعد اسلام شناسی، منظورم این نبود که اسلام رو نخونیم. قرآن باید خونده بشه، تاریخ اسلام، معارف دینی، ولی اسم این رو مطالعه بذاریم، نگیم داریم تحقیق میکنیم، انقریب منتظر باشید یه تئوری میخوام بدم. اینجوری نه، دوره 2 ماهه تموم میشه، 3 ماهه تموم میشه، بنده دیگه مثلا فرض کنید ایدئولوژ در میام از آب. نه، این جور چیزا اصلا جهل مرکبه. اون ایدئولوژ شدن و اون مسائل رو بگذاریم برای بعد از این که بفهمیم حالا دیگران چی میگن و مقدمات علوم و معارف اسلامی رو کسب بکنیم بعد. خب این یک توضیح بود که لازم بود خدمت عرض. مسئله دیگه در باب امام هست که من این سوالات رو و یک مسائل خیلی مختصری در زمینه نقطه نظرهایی که خود بنده دارم، به عنوان اینکه دوستانی که این بحث رو شنیدن یا بعداً میشنون بدونن از چه نقطه نظری داریم صحبت میکنیم. اگر به این، متاسفانه من غیر از شماها که با هم دیگه استمرار داشتیم بودیم، بعید میدونم این مسئله اثری چندان داشته باشه، چون چنان جو تبلیغات سیاسی افرادی رو در یه پیله تنگ و تاریک تنیده که اصلا نمیشنون، حتی آدم جمله رو هم بگه اصلا عوضی میشنوه. تو قرآن این وسمعو زیاد اومده، بشنوی. فبشر عباد الذین یستمعون القول، عبادی الذین یستمعون القول فتبعون احسنه. این شنیدن اگر تو معارف اهل بیت نگاه کنید، چقدر انسان باید سعی کنه تا به مقام سمع برسه، یعنی گوش پیدا کنه. خود این یه مقدار ریاضت داره، چون ما گوش نمیدیم که، ما یعنی پرده گوش رو مرتعش میشه، اون نیوشایی رو نداریم به اصطلاح فارسیش. الان یکی که با بنده حرف بزنه، من به خب حرفاشو میشنوم، این شنیدن نیست. من الان بهتون یه باری بس که عرض کردم، در واقع دارم اینو تحمل میکنم تا حرفش تموم بشه، خودم هم دارم حرفامو ردیف میکنم، وقتی این تموم شد من شروع کنم به حرف زدن. لذا همونجوری که حرف میزنه میگم برای منم اینجوری میگفتن، برای منم حالا اینو بعد بگم، بعد منم اینو بعد بگم، اینم هم. لذا دیدید قالب ما وقتی کسی صحبت میکنه داره مثلا تعریف میکنه، در یه مسافتی رفتیم تا صحبتش تموم شد، یه اتفاقا ما یه بار یه مسافتی رفته بودیم، یعنی تا اون داشت حرف میزده ما داشتیم صحبت بعدی رو ردیف میکردیم که ما هم یه منی از خودمون بروز بدیم، یعنی اصلا توجه زیادی به صحبتمون نداشتیم، ولی اون که صحبت ساده ای باشه، انگار ما داشتیم خشابه مسلسل کلام رو پر میکردیم تا این تموم کرد به رگبار ببندیم طرف رو و ما شروع کنم حرف زدن. اصلا اینجوریه برد. اینه که این خود شنیدن، خود گوش دادن، خودش یه مرتبه ایست از مراتب متعالی که انسان بتونه بشنوه و بگیره. خب اینا حالا مسائلیست که انشاءالله اگر یه وقتی فرصت دیگری بود و بیشتری، یه مقدار در این زمینه ها صحبت میکنیم، چون این بحثای ما ناقص خواهد بود بدون اینکه کسی بتونه خب نقطه نظرهای درباره این مسئله چی هست. به هر حال ما پاسخ میدیم به سوالات به ترتیبی که دوستان برای ما منظم کردن. گفتم سوالات رو بخونم منظم کنن که جوابها جواب دیگران هم باشه. در مورد مارکسیستای خداپرست، سوسیالیستای خداپرست، مارکسیست نگفتیم که، گفتیم یک گروهی بود همه سوسیالیستای خداپرست، بس که اشتباه نمیشتم. در مورد مارکسیستای خداپرست، با اینکه با توجه به اینکه دکتر شریعتی آثارش امروزه به خصوص بین جوانان مطرح است، لطفاً بیشتر توضیح دهید که کدام قسمتی از فکرشون از اسلام گرفته و چه قسمتی رو از مارکسیسم. اصلا خب این اصل صورت مسئله در واقع غلطه. گفتم اینها معتقد بودند که جوهره سوسیالیسم که عبارت است از برابری و مساوات انسان‌ها با همدیگه، این با برابری و مساوات و قسط و عدل اسلامی یکیه. نیومدن که بخوان اسلام رو یه چیزی بهش اضافه کنن، یعنی عمدن و خراب کنن، تا اونجایی که تو کتاباشون نوشتن. در مورد دکتر شریعتی هم عرض کردم متد کارش متد دیالکتیکی هست و خودشون همونطوری که عرض کردم مفصل گفتن من بنابر تخصصم به جنبه جامعه شناسی مسائل نیومدن که بخوان اسلام رو یه چیزی بهش اضافه کنن، یعنی عمدن و خراب کنن، تا اونجا که تو کتاباشون نوشتن. در مورد دکتر شریعتی هم عرض کردم متد کارش متد دیالکتیکی هست و خودشون همونطوری که عرض کردم مفصل گفتم من برابر تخصصم به جنبه جامعه شناسی مسائل میپردازم. حالا نکته رو که اینجا باید تذکر داد، فکر میکنم نظر دوستمونم این بوده، میخواد بگه که مثلا دکتر شریعتی این جریان فکر شریعتی دقیقا بیشتر صحبت. ببینید معروف دکتر شریعتی زیاد گفته و شما هم خوندید که این چیزایی که من مطرح میکنم صرفا به عنوان یک طرح. من زیاد ازشون شنیده بودم در سخنرانی عمومی، حالا تو پرانتز این امیدوارم تعریف از خود نباشه، فقط به این خاطر نمینه که دارم میگم آگاهانه است. بنده به ایشون خب نزدیک بودم در اون زمان ها. اون مقاله آلیناسیون یا از خود بیگانگیشون رو که چیز شده، اصلا این تنظیم و ترتیبش رو به این صورت در آوردنش رو اصلا خب ایشون به بنده واگذار کرده بود و مقاله خودش چیزی بود 3-4 برابر این. یک نوارش هم الان فکر کنم داشته باشن انجمن اسلامی ادبیات، در اونجا صحبت داشت، خیلی مفصل بود. این رو به این صورت در آوردنش و خود، یعنی این اطمینان رو داشتم که مقاله با اینکه موضوعش هم موضوع از خود بیگانگی حساس و ظریفه، که من خرابش نمی کنم و درست تحریم میدم. و خود این برای بنده یه نمره قبولی بود. این رو من ازشون داشتم که ما طرح میکنیم مسئله ای رو و هر نظری رو میپذیریم و میگفتن اگه من مطمئن باشم که یه مسئله رو طرح کردم صرفا موفقم، یعنی موفقیت پیدا کردم، اطمینان به این که به هر حال یه مسئله رو طرح کردم. خب اشکال کاری که هست چیه؟ دکتر شریعتی میخواست و این کارم میکرد تا وقتی خودش بود که فکرش رو تکامل بده، کمال بده، ثابت نگهش نداره. جریاناتی که امروز هست متاسفانه اینا با ثابت نگه داشتن و مطلق کردن مسائلی که ایشون گفته جلوگیری میکنه از تکاملی که حتما باید این فکر پیدا بکنه، به هر فکری باید پیدا بکنه. مثل اینه که شما دانه ای رو اجازه ندید پوستش بترکه و رشد کنه تبدیل بشه به ریشه و ساقه و برگ و گل و اینا، همون دانه رو هی نگهش دارید
ندارید نم بشه برسه هی تر و خشکش کنید همون جوری نگهش دارید. این که خدمت نیست، این داره بعد از مدتی میپوسته. باید این پوسته این داره رو ترکند و رشدش داد. و طبعا وقتی رشد بکنه بسیاری از قسمتاش یه چیز اولیه نیست. اگر رشد بکنه یک فکری، صورتهایی که پیدا میکنه میوه چه ربطی به دانه داره، به شکل دانه. ولی مثلا فرض کنید تعداد مثلا حالا اگر بخوایم یه من درستا ضعیفتر بگیم، کروموزومایی که مثلا فرض کنید که ناقل صفات موروثی باشن ممکنه در هر عضوی از اعضا ثابت باشه، ولی اعضا که با هم دیگه فرق میکنن و از اون با اون حالت جنینی و دانه اولیه تفاوت پیدا میکنن. اینو ما بیایم یک چیزی رو، دانه ای رو، به صرف این که این دانه دانه مفیدیه سعی کنیم اجازه ندیم رشد بکنه و پوسته رو پاره کنه، تبدیل بشه به گیاه، به ریشه، به گل، به میوه و به بار بمشینه. این چه خدمتیست؟ این نظر من درباره کل این مسائل و درباره هر فکری، این چیزی نیست که ما اجازه ندیم کسی به یه جای انتقاد کنه. متاسفانه همین بحثم درباره دیگران هم هست. در این زمان علوم اسلامی رواج پیدا کرده است. بعد از این دوره چه علومی رونق میگیرد؟ نه من گفتم اسلامی یا علوم عقلی؟ چی خوندم الان؟ بعد اینجا نمیشه علوم عقلی، من اشتباه خونم. میگه در این زمان علوم عقلی رواج پیدا کرده است، بعد از این دوره چه علومی رونق میگیرد؟ و آیا از این به بعد دوره تجدید متون اصیل اسلامی خواهد بود؟ خب مقدمه که گفتم به مقدار شامل این میشه. بله، الان در غرب نیازمند به این مسائلن. اینا برای ما که واجدش بودیم و چون بریدم شدیم ازش فکر میکنیم مسئله مهمی نیست، ولی فوق العاده غرب و دنیای آینده به سوی این مسئله حرکت میکنه و به اینا نیاز داره. مثنوی الان داره به زبانهای مختلف ترجمه میشه. یکی از دوستان ما بود که مارکسیست بود، بعد مسلمان شد در بازداشت و اینا، نویسنده و هنرمند بود و سابقا با این هنرمندان و روشنفکران به حساب عالمت مثلا هشت و نشت داشت. گفت من به آربی آوانسیان، اسمشو لابا چینده دیگه، اون هنرمند تئاتر و کارگردان و سینماگر و اینا بود، گفت به اشتفاردم که شما میری لندن، رفته بود اونجا یه تئاتر رو اجرا کنم. یه کتابی دلم اون پرسید که چی برات سوغاتی بیارم. گفتم یه کتابی رو بیار که مود جامعه روشن فکری باشه، یعنی تب باشه. گفت به چه درده؟ گفت هم بدونم چه کتابی. اونجا داغه الان، مثل فیلم های هست که وقتی داغه، چه کتابی داغه؟ گفت رفت و یه کتاب کوچیکی آورد، مجموعه کلمات قصار محی‌الدین ابن عربی، عارف معروف اسلام، که هم به عربی نمیشته، منم ایشون به منم داد الان منزل دارم، و انگلیسی ترجمه‌اش ده. اصلا الان داغه، سر هر جمله اینا بالا میرن پایین میان و اصلا سیر میکنن در یه عوالمی جدا از این. یه گرتوفسکی بود، بیشتر هم هنرمندانی که آگاهی دارن اونا زودتر جذب میشن و فلاسفه‌ای که صورت آکادمیک ندارن که بخوان بیان یه درس به خصوصی رو درس بدن، فلاسفه آزاد. گرتوفسکی لابد اسمشو شنیدی، ستاره معروف تئاتر جهان، اصلا تئاتر نو محصول کارونه تو دنیا، لهستانی هم هست، مارکسیست هم هست به حساب. این هم باز همینطور از این طریق به عرفان گرایش پیدا کرد، از طریق عرفای اسلامی به مکتب اهل بیت آشنایی پیدا کرد. لذا اصلا تئاتر درست کرده بود و همه ذکر و فکرشان درباره امام زمانه. اصلا میگه بشر بدون اعتقاد به امام زمان، بشر بدون ولی اصلا آدم است. و مقالت هم نوشت و اومد اینجا یه سری تئاتر رو اجرا کرد. اینا به هر حال حالا چجوری برادران و رفقایی که مترقی میخوان فکر بکنن میتونن توجیهش کنن نمیدونم، شاید بگن طرف دیوونه شده این کار رو میکنه، ولی به هر حال یه نفر دو نفر نیست زیادن. یا اون الان ذهنم رفته تو هنرمندا بیشتر، موریس بجار بود که طراح باله بود. حالا باله برای ما خب موزه که برید برای قرب یک هنر مثلا جدیه. این رفت پیش یکی از عرفای معروف آفریقا، میدونید که معروف دیگه، باله قرن بیستم رو این ساخته، رفت اونجا مسلمان شد. خب دیگه اجباری نبود که بخواد مثلا مثل این مسلمان هایی که تو ایران خب بعضیشون اصالت نداره میخوان ازدواج بکنن، مثلا معمولا تو خانه ما هست چون شوهرشون مذهبیه چی مسلمونه، اینا میان غالبا پیش آیت الله نوری هم میرن مثلا مسلمون میشن. اینه که خب این یه جوره، یه وقت کسی میتونه مدتها در این باره کتاب بنویسه. زیاده از این امروز آدم نمیره کدوما رو بگه، ولی افسوس که ما توی جبری هستیم اصلا این حرفا مجالی برای گفتن نداره و برای شنیدن که اصلا حتی گوش هم ندن اجازه نمیدن آدم بگه لاغر. بنابراین الان گرایشی که جهان داره به مسائلی است که ورای عقله و ورای تجربه متعارف. سیانتیز شاید 20 سال 30 سال باشه که دیگه اصلا تمام شده به طور کلی. هیچ که تو دنیا نمیگه علم اصالت داره تو محافل روشن فکرانه درست بجام، اصلا این تمام شده قضیه است. حالا ما تازه شروع کردیم، خدا عاقبت به خیرمون کنه مثل اونا لاقل در این زمینه. فلسفه حتی به معنی عقلی و دیالکتیک و غیر دیالکتیک ور افتاده. گفتم خود روسیه بحث الان که دیالکتیک آیا فقط شامل مسائل انسانی یا نیست، کتاب روژه گارودی نوشته که خیلی معروفه به نام نقطه عطف در سوسیالیسم یا نقطه تحول سوسیالیسم همچین چیزی. این رو میگه باید یک دیالکتیک تازهی بین ذهن و این برقرار کرد، چون مسئله اونجوری که ما فکر میکنیم جریان نداره. و مهمترین نظر اینه، اون کتاب رو بعد از انقلاب 1968 فرانسه نوشت که جوانها همه شورش کردن و ریختن توی خیابون و انقلاب داشت میشد، احزاب چپ عمدتاً خیانت کردن، گفتن حالا برید خونه تا ما بگیم کی بیاد بیرون موقع حساس هم اینا رو پاشون نزدن دیگه. ولی دیگه فرانسه داشت عوض میشد، میلیون ها جوان فرانسه رو تصرف کرده بود در همه قسمت ها و این از نظر مارکسیستی اصلا غیر قابل فهم بود، چون برای مارکسیست جوان معنی نداره. جوان یعنی چی؟ جوان به طور کلی یا زن مرد معنی نداره، میگه اینا مفاهیم متافیزیکیه، جوان به طور کلی ما نداریم. بپرسید کدوم جوان؟ جوان کارگر فرق میکنه با جوان بورژوا، اون فرق میکنه با جوان فئودال. اینا یه ایدئالهای خاصی دارن، تمایلات خاصی دارن، رفتارهای خاصی دارن. جوان به طور کلی مجزا از این که در چه طبقه هست یه بحث انحرافی، ولی دیدیم جوان از همه طبقات تو فرانسه خودشو نشون داد در یک کار فعل مشترک و واحد. این اصلا تئوری ها رو به هم زد. در اونجا روژه گارودین میگه بیاد دیگه این دیالکتیک رو عوض کنیم، دیالکتیک دیگه بسازیم. زیادن دیگه حالا اینا رو آدم بخواد بره تو این مسائل یه مقداری خارج از مرده، باید مثلا یه بحثی مثل بحث ایدئولوژی که همچین چیز خاصی باشه اونجا بطرح بشه. به هر حال دنیا داره به این سمت حرکت میکنه و فلسفه هایی که امروز تو دنیا مطرحه برای قشرهای پیشرفته تر فلسفه های اگزیستانسه، نه اگزیستانسیالیسم که مال ژان پل سارتر. اگزیستانس ژان پل سارتر یه فیلسوف روزنامه ای بود، معروفیت زیاد داشت ولی عمق نداشت، مثل برتراند راسل مثلا. اینا فیلسوفه های ژورنالیست هستند، فیلسوفه ژورنالیست. خودش مثلا روزنامه داشت، سرمقاله می نوشت، معروف شده بود به عنوان متفکر، چیز عمیق نداشت. بعد هم بیشتر موضع‌گیری های سیاسی تند و تیزی که می کرد و اینها یه مقداری شهرت شو می برد بالا، مثل راسل مثلا علیه ادامه تحقیقات مربوط به بمب اتمی مثلا می و تو خیابون تظاهرات نشسته می کرد، خبرنگاران می خوان عکس می گرفتن، استاد راسل مثلا نشسته تو خیابون رو زمین مثلا، از اینجور چیزا. من هم ازت میخوام این اگزیستانس ها عمدتا به عرفان ما نزدیکن. شما کتاباشون رو بخونید فکر میکنید دارید یه متن عرفانی میخونید. و توجه به دین زیاد دارن، ولی نه به معنی دین کلیسایی که الان تو غربه و خودش تابع فراماسونریه. دیدید که اینجا چه جوری بود کلیسا، با کلیسا و با مسیحیت مخالفن ولی با جوهره دین موافقن. حالا یکی سوال میکنه خب نظرشون درباره اسلام چیه؟ کدوم اسلام؟ اسلامی که در فرموله قرن 18 ها و قربی که دیگه اونجا تباه شده بره به اونا معرفی بشه که نمیفهمن، که ترجمه هم که از قرآن بشه کی میخواد بکنه؟ یا مستشرقای فراماسون ترجمه میکنن یا روشنفکرهای درس خونده مسلمون. من یه وقتی در جایی یک کسی تفسیری نوشته بود از قرآن به من نشونده، دیدم نوشته به نام آن کسی که تکامل میدهد و میگم به کجا میرسونه اینا. گفتم که این چی، این ترجمه کدوم آیه است؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم واقعا این دیگه اقلا تفسیرش بکن، تو ترجمه رو برداشتی از جو دلت خواسته ترجمه کردی. یعنی اینها نقطه نظرش رو در ترجمه حتی تأثیر میدن، چنان که چپی هم این کار رو میکنن. شاید مثلا مقدم اونا بودن از اول ایدئالیزم ترجمه میکنن به پندارگرایی. چرا؟ چون معتقد در ایدئالیزم جز پندارگرایی چیز دیگری نیست، پس ترجمه هم باید بشه پندارگرایی، در حالی که هر دیکشنری شما دارید ایده به معنی پندار اصلا نیست، اصلا ترجمهش غلط میکنه. بعد میگه که حالا شما منصفانه قضاوت کنید، ایدئالیسم بهتره، پندارگرایی بهتره یا واقع‌گرایی؟ خب اونم میگه پندارگرا خودتی مثلا. یعنی اصلا ترجمهش به صورت استهزا آمیز و دشمنگونه است. خب این چجوری میشه با این مثلا ترجمه؟ عناصر فرض رو خرط میکنه، بعد میگه منصفانه بشه خودت قضاوت کن، منم رفتم، نتیجه رو به من بگو. خب نتیجه دلخواه تو اینطوری که تو ترک کردی. اینا رو باید توجه داشته باشیم. یکی از اشکالات ما مذهبی ها اینه که هی سعی میکنیم مسائلی که مطرحه حلش کنیم، هیچ وقت فکر نمی کنه ممکنه این مسئلهی که الان مطرحه غلط طرح شده باشه، اصلا حل نداشته باشه. غلط گفتن مربعی رو مثلا چه پیدا کنید که شیزل هم اینطوریه، مربع شیزلی نیست اصلا. حالا هی ما بشینیم هر دل وقت در خودش بکنیم، این باز جور در نمید. یه سری از مسئله اصلا غلط تر شده. ما قبل از این که مسئله رو حل بکنیم باید صورتش رو مجددا بخونیم و عمیقا بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال بعدیه. این کلاس که فکر میکنم با 10,000 کتاب خواندن نمیتوانستیم این مطالب را دریابیم، خواهش میکنم چون عده‌ای از ما بعد از 3 ماه امکان ارتباط با شما را نداریم توضیح دهید چگونه بتوانیم تحقیق را ادامه دهیم. منظورم سیر کتاب هاست، چون با توضیحات شما چگونه گه برداشت معلوم است حتما سری کتاب ها و یا چیز دیگری لازم است توضیح دارید. با تشکر از زحمات زیاد شما، من با تشکر از اظهار لطفشون، البته در مورد کتاب های مقداری زیاد اغراق کرده بودم، ولی توجه بفرمایید این نکته، من یک خصوصیتی خودم داشتم که متاسفانه امروز توی دوستان و برادرها و خواهرهایی که میبینم کمتر برخورد میکنم، نه که برخورد میکنم کمتر، من اگر استاد یا معلم کتابی توصیه میکرد وسواس داشتم و لجاجت داشتم که نرم اونو بخونم. توجه فهمیدی؟ مثلا استادی درس میداد فصل خود مرحوم دکتر شرطی، میگویم این کتاب مثلا مسیح بازمصلوب رو ایشون توصیه کرده از بخونه، من مخصوصا تو چندین ماه بعد نخوندم، اصلا به طور کلی فکر میکرد یعنی بهتر چیزی دیگری میخوندم. اگر کتابی توصیه میشد من میگفتم نکنه یه وقت این کتاب منو هدایت میکنه توی کانال خاصی، این اینو انتخاب کرده، من میگفتم اول چیزای دیگه میخونه منم سوال میکردم. قاله برم استاد میگفتش خب خوندی اونم، گفتم هنوز وقت نکردم. میگفت خب اول ببین که من گفتم بخون، ما دیگه نمیگفتیم نه عمدن نخوندم، میگفتم حالا بعدا که مطمئن بشم که اونی که اون معرفی کرده اگر بعدا میخونم با یه سری آگاهی های دیگری هست. اینه که شما، من که کتاب خدمت رو معرفی کردم، اگر امروز بعد از اون خودم برگشتم اینجا لیست اون کتاب های مفصل رو میارم خدمتون، اگر اون دوستانی که بنده رو میرسونم به محل کار وقت داشته باشن، بنده لیست رو میگیرم از اون گروه تحقیق میدم خدمتشون که بیارم اینجا و اعلام کنم. به هر حال اگر هم بنده فرض کنید کتاب معرفی کردم یا نکردم، شما بسنده نکنید به اون، بگردید نه هر کسی دیگری. در صورت که من مثلا در بازداشت میدیدیم که کتاب مثلا قرآن رو برمیداشتیم بخونیم، میدیدیم سوره توبه و سوره محمد اصلا این حاشیه‌اش دیگه پودر شده، از بس ورق خورده فتیله شده احسان، بقیه قرآن نو اصلا دست نخورده. حالا چرا؟ چون اون دو تا سوره جزء تفاسیری بود که مجاهدین چاپ کرده بودن، اثر رفت اون دو تا سوره رو بخوندن، به بقیه قرآن دیگه التفات چندانی نداشتن. یا مثلا یه کتابی میدیدید فصل مثلا اول دوم سومش اصلا نمیش نوه نوه، فصل چهار و پنجش اصلا سیاه شده، میگفتیم چیه؟ میگفتن توصیه شده این دوتا فصل رو بخونه. خب خود اینه من تحجیل میگم کنجکاویشون چرا باعث نمیشه؟ خب یه فصل مقدم و یه فصل مؤخرش هم لاغت در یه فرصت دیگه نگاه کن. شما منظورم اینه بسنده نکنید به کتاب هایی که به تو معرفی میشه و خودتون هم دنبال باشید، بگردید و جستجو کنید کتاب. لطفا در بین صحبت هایتون در مورد امام بفرمایید که ولایت فقیه جزء فروع دین است یا اصول، چون من فکر کنم که چون دنبال امامت هست جزء اصول هست، ولی یکی از استادام که برای معلمی صحبت میکردن میگفتن که جزء فروع هست، فروع هست چون فقیه حق نداره در مورد اصول نظر دهد و در ذهن هر فقیه ولی هم هست، در صورت که خوب مثل خواسته مثلا خود نوشتن خوب، خود حضرت علی هم در مورد اصول نظر نمیداد. ولایت فقیه رو البته تا اون میزانی که بنده میتونم بفهمم، چون در دنباله امامت میدونیم جزء اصوله، وقتی میگیم جزء اصوله معنیش نیست که میتونه اصول رو بیا تغییر بده، همونطور که خود ایشون هم فرمودن مگه حضرت علی که امامتش جزء اصول برای ما میتونه بیاد اسلام رو تغییر بده؟ همچین چیزی نیست. البته یه نکته فقط توجه داشته باشید، اینو براتون بگم، اصول و فروع تقسیم بندیش تقسیم بندی یه مقدار اعتباریه. میدونید پیغمبر رو اینا نگفتن اصل و فرع و اینجور چیزا رو، تو قرآن هم نگفته اینا اصله، نشستن اون مسائلی که به بنیاد دیانت مربوط میشه جدا کردن، اسمشو گذاشتن اصول. لذا یه عده امامت رو اصل حساب میکنن، یه عده اصل حساب نمیکنن. پس بنابراین این تقسیم به اصل و فرع یه تقسیم بندی اعتباری برای بیان مطالبه، وگرنه اسلام همه چیزش اصله. نماز چطور میتونی بگی اصل نیست در اسلام؟ بنده به شخصه با از من یکی هم نیستم اینجوری فکر کرده شده در خواهد. همه چیز در اسلام اصل، همه چیز. لذا قرآن با تعجب میپرسه افتؤمنون به بعض و تکفرون به بعض، چطور به بعضش ایمان آوردید وقتی بعضش ایمان ندارید؟ با تعجب میپرسه. همه چیز در اسلام اصل، هیچ فرق به اون معنی که تو ذهن هست ما نداره. این اونجاست که میگه هر جای زمین رو اصلای من میخوردم من کوبیده بشه مرکز زمین همونجاست. هر جای اسلام دست بذارید همش همونجاست، هیچ فرق نمیکنه. اینه که شریعت و رعایت آداب دینی کسی نمیتونه که مردش بی نیازم. خب به جای رسیدیم که دیگه نماز نیست مسئله اصلی تری برای اون مطره. من خیلی بازم بسید بعضی از عرفا که آداب شر رو رها میکردن به اصل فرق آرده و حالا اینا فروع رسیدیم به اصل قضیه. نه، همه چیز اصل درسته، یه مجموعه هست که اگر یکی از این عناصرش خارج بشه مجموعه مجموعه اصلی نیست، هویت نداره. مثلا به کل و جز هم بنده معتقد نیستم که یه چیزی در اسلام کلیه چیزی جزیه. نه خیر، همه چیز به جای خودش کلیه. لذاست که تقسیم گناهان به صغیره و کبیره رو، خب درسته که از سری گناه مثل قتل و نمیدونم این حرف ها کبیره است، یه سری گفتن صغیره، ولی میدونید برای این که این اشتباه نشه، میدونید یکی از گناهان کبیره صغیره شمردن گناهان صغیره. یعنی اگر کسی گناهان صغیره رو صغیره بدونه، خود این گناه کبیره. اینو این چقدر ظریف مسئله. این حرفا که اینجوری تقسیم میشه اینا برای فلسفه است، ولی در زمینه دین که میرسیم و تعبد و اینا، وقتی چیزی میگن نه، هیچ فرق نمیکنه با هر نه دیگری. وقتی چیزی باطل شیطانیه دیگه کوچیک و بزرگ نداره. میدانیم که ماتریالیسم و هومانیسم هر دو از رنسانس ریشه میگیرن، کدام یک از اینها از دل دیگری بیرون آمده است و یا اینکه این دو به موازات هم به وجود آمده روش کردن. ماتریالیسم از دل هومانیسم در اومده. آیا به حاضی متین دفتری بختیار فراماسون هستن؟ حالا اینا رو یه در من پرونده مرونده شون رو خب دیگه دقیقا که نمیدونم چه جوری باشه، ولی به طور کلی عرض کردم این رو برای آخرین بار عرض میکنم. اگر در ایران کسی رو یافتید که بر شیوه فراماسونری تفکر نمی کنه تعجب کنید، نه اگر کسی اینطوری بود برید مچشو بگیرید، چون تربیت 70 ساله این مملکت تربیت فراماسونریه. پس شما چراغ دستتون بگیرید بگه ببین چی نیست، نه اینکه هی به اون بگیری این هست اون هست این هست. حالا یکی پرنده داره یکی فراماسون زده تربیت شده اینو فراماسون معاب تاجه فهمیدی این مسئله رو کاملا روشن میکنه. پس به جای متهم کردن اینو اون که این هست اون هست این هست این تحت تاثیر بوده، کی تحت تاثیر نیست، اونا رو بگردی پیدا کنیم که کیمیا هستن. حالا معنیش هم نیست که هر کسی نبود حتما تو خط اسلام هست، نه، لاغت اون تأثیرات رو نداره. و یکی از افرادی که نیست و من یه جلسه مجبور شدم بهش اشاره بکنم به دلیل سوالی که دوستان کرده بودن و برای اینکه اینجا توضیح بدم، چون کسی سوال دیگه کرده بود به نام آقای دکتر فردیده که قبلا هم صحبت کردم، بنده هیچ رابطه مرید و مرادی و نمیدونم اینا با ایشون ندارم. اگر کسی میخواد معارف قرض رو یاد بگیره به درستی تو این مملکت، ما کسی مثل ایشون رو نداریم. من عقیدم یعنی استاد مسلمیست در این زمینه، ولی هیچ خطی و بنده تو خط ایشون هم یا اون تو خط ماست و از این حرفا نداریم. استادیست با تسلط به 5-6 زبان و با 30-40 سال تحقیق و تربیت کردن شاگردان و با سر و کار داشتن با نوترین جریانات، خود کسانی که مخالف ایشون هستن و اهل ذکر و فکر هستن
خود اونا به عنوان استاد قبول دارم. از جمله کسانی که من تعریف دکتر فردیز رو ازش شنیدم و یعنی یه دو تیپ مختلف رو میخوام بگیم که در زمینه فلسفه غرب تعریف میکردن از فلسفه اسلامی، یکی احسان طبری بود که خب ایدئولوگ یعنی قطب فکری مارکسیست هست، حالا سرفندانه که توی توده باشه نباشه، و دیگری هم مرحوم مطهری بود و دیگران هم خود همین آقای دکتر بهشتی و مرحوم دکتر مفتح و اینا هم شاگرداش بودن در دانشکده علوم چیز از نظر فضل و سواد. من تا حالا که تعریف میکنم به معنی رابطه مرید و مرادی نیست، ممکنه نظریاتش قبول نداشته باشه کسی، ولی صحبتی که من اینجا کردم سواده. بنابراین یکی از کسانی که خارج از خط فراماسونریه و اولین کسی تقریبا بوده که مثلا فراماسونری رو ترک کرده اونه. دکتر مکری خارج از این خطه و رو فراماسون ها زیاد تو تحکید میکنه رو خطر فرهنگیش. سوال کردم بعد از شه فضل نوری گفتید که کسی، حالا من البته این الان سوالشون تکرار میکنم جوابشون میذارم برای جلسه دیگری که دوستان گفتم بیایم ادامه سوال ها رو بدیم در اینجا، ولی به طور کلی خاطرتون باشه میگن بعد از شه فضل ها ادامه دهنده مدرس بوده، ادامه دهنده اون خطی که تعهد دینی داشت اون معنا. بعد از اون چی بوده دیگه توی سیاست و مجلس و اینا کسی به اون صورت نداریم، چون رضا خان میاد نمیذاره کسی بیاد که از قبل تصفیه میشن، ولی در حوزه های علمیه جریان پیدا میکنه. توجه داری مرحوم حاج آقا حسین قمی اولین جنبش رو در مشهد ایجاد میکنه، بعد علمای دیگه در شهرستان ها که کتاب های شنیدم اخیرا در نصر نمشتنه در گله نهضت روحانیون در تاریخ معاصر که یه چیزایی که اصلا ما اطلاع نداریم با اسناد و مدارک و اعلامیه اون زمانشون نمیشتیم. خب من در باره خودم هم شاید بهتر شد که وقت نکردم صحبت بکنم، فقط و فقط شما چیزی که میتونید نظر بدید نواقصی رو همه از کریم ملاک باشه به تعداد نواقص و منیت هایی که در اینجا شما دیدید قضاوت بکنید که منقال چی بوده و رو ماغال هم بشینید حساب بکنید. و امیدواریم که اگر فرصتی بده شد خدمتتون برسیم و این سوالات رو و اون بحثی رو که بنا بود در یک ساعت دیگه لااقل یه ساعت و نیم دیگه ما به عنوان بحث تکمیلی خدمتتون عرض کنیم. بسلام.